48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویوست الفرس. قانون 31.
www.press.com.
گزینه ها را کنترل کنید. مردم را وادار کنید با کارت های قانون های شما بازی کنند. حکم. بهترین فریب ها آنهایی هستند که در ظاهر به طرف مقابل حق انتخاب می دهند. قربانیان فکر می کنند که همه چیز در کنترلشان است، اما در حقیقت آنها عروسک های دستی شما هستند. به مردم حق انتخاب دهید به گونه ای که هر انتخابی که انجام می دهند به سود شما باشد. مجبورشان سازید که از بین دو اهریمنی که هر دو در خدمت هدفهای شما هستند انتخاب کنند. آنها را در تنگنا قرار دهید به گونه ای که به هر سو برگردند آسیب ببینند. پیروی از قانون. ایوان چهارم که بعدها به عنوان ایوان مخوف شناخته شد، از اوایل حکومت ناچار به روبرو شدن با واقعیت تلخی بود. بازسازی حتمی کشور. اما او قدرت لازم برای این کار را نداشت. بخش بزرگی از محدودیت اختیاراتش از سوی طبقه اشرافزاده روسی بود. بویارها که بر کشور تسلط داشتند و رعیتها را دچار ترس و وحشت می کردند. پاورقی. بویار به اشرافزادگان روسی گفته می شود که در رده بندی پایین تر از شاهزادگان حاکم بودند و در زمان پتر کبیر لغو شدند. ادامه. در سال 1553 ایوان در 23 سالگی بیمار شد و در بستر بیماری نزدیک به مرگ از اشرافزادگان خواست که با پسرش به عنوان سزار جدید بیعت کنند. برخی مردد بودند و عده‌ای حتی مخالفت کردند. در آن زمان بود که ایوان به نداشتن قدرت خود بر اشرافزادگان پی برد. او از بیماری نجات یافت، اما هرگز درسی را که گرفته بود فراموش نکرد. اشرافزادگان از کشور اخراج شدند تا وی را نابود کنند و در سالهای بعد بسیاری از قدرتمندان آنها به لهستان و لیتوانی دشمنان اصلی روسیه پناهنده شدند تا در آنجا برای بازگشت به کشور و براندازی سزار نقشه بکشند. حتی یکی از نزدیکترین دوستان سزار، پرنس آندره کوریسکی، ناگهان ضد او شد و در سال 1564 با پناهندگی به لیتوانی به یکی از دشمنان سرسخت ایوان تبدیل شد. زمانی که کوستکی برای حمله نفر جمع می کرد، گویا خاندان سلطنتی نسبت به همیشه بی‌ثبات‌تر بود. اشرافزادگان مهاجر از غرب تهاجمی را به راه انداختند. تارتارها از شرق تاخت و تاز کردند. اشرافزادگان مشکل‌هایی در کشور به وجود آوردند و گستردگی روسیه دفاع از کشور را به کابوسی تبدیل کرده بود. ایوان به هر سو که می‌رفت از سوی دیگر خود را ضعیف می‌دید. برای مقابله با این هیدرای چند سر، پاورقی. مار یا هیولای چند سر اسطوره‌ای یونان که توسط هرکول کشته شد. به جای هر سر بریده شده ی این مار، دو سر جدید در می آورد. ادامه. برای مقابله با این هیدرای چند سر، قدرت مطلقی لازم بود که ایوان آن را نداشت. ایوان تا صبح سوم دسامبر 1564 که شهروندان مسکو به شکلی دیگر بیدار شدند، در فکر بود. صدها سورتمه پر از گنج‌های سزار و آذوقه برای کل دربار در میدان روبروی کاخ کرملین تجمع کردند. مردم با دیدن سزار و درباریانی که سوار بر سورتمه‌ها شهر را ترک کردند، شگفت‌زده ماندند. بدون توضیحی سزار در یک روستای جنوبی شهر مسکو مستقر شد. به مدت یک ماه وحشت پایتخت را فرا گرفت. زیرا پایتخت نشینان تصور می کردند که ایوان آنها را در برابر اشرافزادگان خونخوار ترک کرده است. فروشگاه ها بسته شد و اراذل و اوباش اختلالگر روزها تجمع می کردند. سرانجام در سوم ژانویه سال 1565 نامه ای از سزار رسید مبنی بر اینکه تحمل خیانت های اشراف زادگان بیش از این برایش ممکن نیست و تصمیم گرفته برای همیشه از مقام خود کنارگیری کند. خواندن همگانی این نامه تأثیری شگفت‌انگیز داشت. تاجران و عوام اشراف را به خاطر این تصمیم سزار را مقصر دانستند. به خیابان‌ها ریختند و با خشم خود اشراف را ترساندند. بسیار زود عده‌ای از سوی کلیسا، شاهزادگان و مردم به سوی روستای محل اقامت سزار رفتند و او را به نام مقدس سرزمین روسیه سوگند دادند تا به تخت خیش برگردد. ایوان حرفایشان را شنید اما نظرش را عوض نکرد. پس از روزها خواهش ایوان پیشنهادی داد. یا قدرت مطلق اداره کشور آنگونه که می‌خواست بدون دخالت اطرافیان یا انتخاب رهبری جدید. در برابر انتخاب از بین گزینه‌های جنگ داخلی و پذیرش قدرت استبدادی به طور طبیعی هر بخش جامعه روسیه به خاطر داشتن سزار قدرتمند خواستار برگشت ایوان به مسکو و خواهان اصلاح قانون کشور بودند. در ماه فوریه ایوان در مراسمی با شکوه به مسکو بازگشت و به خاطر اعطای چنین قدرتی به سزار روس‌ها هرگز نتوانستند بابت رفتارهای مستبدانه‌اش از وی شکایت کنند. تفسیر: ایوان مخوف بر سر دوراهی وحشتناکی قرار گرفت. تسلیم شدن در برابر اشراف ویرانی‌های خاصی به همراه داشت، اما جنگ داخلی نیز به گونه‌ای دیگر ویرانگر بود. حتی با پیروزی ایوان در چنین جنگی کشور ویران می‌شد و بخش‌هایی از آن همیشه قدرتمندتر می‌شدند. سلاح انتخابی وی در گذشته حرکتی تند و شجاعانه بود، اما در چنین شرایطی این حرکت به ضررش تمام می شد. شجاعت بیشتر در برابر دشمنان واکنش بدتری را از سوی آنها به دنبال داشت. ضعف اصلی نمایش قدرت تحریک ناآرامی و در نهایت صاحب اختیار شدن است. ایوان که به کارگیری قدرت بسیار خلاق بود، آشکارا متوجه شد که تنها راه رسیدن به پیروزی دلخواهش کنارگیری ساختگی است. او کشور را ناچار به اجرای خواستش نکرد، بلکه انتخاب‌هایی برایشان در نظر گرفت. کنارگیری ایوان و تا اندازه ناآرامی‌های پیامده آن با به دست آوردن قدرت مطلق توسط وی. سزار برای دفاع از حرکتش مشخص کرد که کنارگیری را ترجیح می دهد. با این کار او گفت دستم را بخوانید و ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. کسی نتوانست دستش را رو کند. با کنارگیری از قدرت تنها به مدت یک ماه بخشی کوتاه از کابوس های پیامد آن را به کشور نشان داد. هجوم تارتار، جنگ داخلی و ویرانی. و سرانجام پس از مرگ ایوان تمامی این مسائل عصر مشکلات بدنام نامیده شد. کنارگیری و نبودن روش‌های رایج کنترل انتخاب ها هستند. با اسمی شوی تا دیگران متوجه شوند در نبودتان چه اتفاقهایی خواهد افتاد و با این کار به آنها حق انتخاب می دهید. نبود من و پیامدهای این حضور نداشتن یا بازگشت من با شرایطی که می خواهم. در این روش کنترل انتخاب‌های مردم و گزینه‌های انتخابی آنها قدرتمندی شما را به همراه دارد. زیرا پیامدهای کنارگیری شما جالب نیست. شما آنها را وادار به انجام دادن کاری می‌کنید. البته به صورت غیر مستقیم. به نظر می‌رسد حق انتخاب با آنهاست. وقتی دیگران فکر می‌کنند حق انتخاب دارند، بسیار راحت به دام می‌افتند. کادر: بیسمارک از انتقادهای همیشگی رودولف فیشر، آسیب شناس و سیاستمدار آزادی خواه آلمانی عصبانی بود و در دیداری او را به دوئل دعوت کرد. فیشر می گوید در مراسم نبرد حق انتخاب سلاح داشتم و اینها را انتخاب کردم. دو سوسیس بزرگ و همسان. و گفتم یکی از اینها به میکروب کشنده آلوده شده است و دیگری به طور کامل سالم است. حال الجناب بگویید که کدام یک را میل می‌فرمایید تا من دیگری را بخورم. بیدرنگ پیامی از سوی صدر اعظم رسید مبنی بر دست کشیدن از دوئل. کتاب قهوه‌ای کوچک داستان‌ها، کلیفتون فادیمان 1985. کلیدهای دستیابی به قدرت. واژه‌هایی مانند آزادی، انتخاب و اختیار امکانی فراتر از واقعیت منفعت‌های بایسته افراد را تحریک می‌کند. با بررسی دقیق انتخاب‌های ما در فروشگاه‌ها، انتخابات یا در شغل محدودیت‌های قابل توجهی به همراه دارد. این انتخاب‌ها بین دو گزینه A و B صورت می‌گیرد و دیگر حرف‌های الفبا در آن نقشی ندارند و تا زمانی که ضعیف‌ترین سراب چشمک می‌زند، به ندرت به گزینه پیشنهاد نشده می‌اندیشیم. ما به صورت انتخابی بر این باوریم که بازی عادلانه است و اینکه از آزادی بهره مندیم و ترجیح می دهیم به عمل آزادی انتخاب خود بیاندیشیم. این گرایش نداشتن به کنکاش درباره کوچکی محدوده انتخاب های ما از این حقیقت ناشی می شود که آزادی بیش از اندازه به گونه ای مایه نگرانی است. اصطلاح اختیارهای نامحدود تا اندازه زیادی امیدوار کننده است. ما اختیارهای نامحدود را فلج کرده و توانایی انتخاب از ما گرفته می شود. درجه محدودیت انتخابی ما برای من امید بخش است. این موضوع موقعیت‌های فریبکاری بیشماری در اختیار افراد باهوش و حقباز قرار می دهد. برای افرادی که در برابر انتخاب‌ها قرار می گیرند، باور کردن فریبکاری یا گول خوردن سخت است. آنها نمی توانند بفهمند که در آزادی اندکی، آزادی دریافتی از سوی شما همه چیز به سود شما تمام می شود. با محدوده ای از انتخاب ها می توانید بخشی از فریبکاری خود باشید. بر اساس این نمونه، اگر پرنده ای را با میل خودش در قفس جای دهی، بسیار زیباتر آواز خواهد خواند. معمول ترین شکل کنترل، رنگ کردن انتخاب ها. این فن مورد علاقه هنری کیسینجر بود. به عنوان وزیر دولت رئیس جمهور ریچارد نیکسون، کیسینجر خود را آگاه تر از رئیس می دانست و باور داشت که در بسیاری از موقعیت ها شخصاً تصمیم های بهتری می گیرد. اما اگر خط مشی خود را تعیین می کرد، مورد خشم قرار می گرفت و به شدت مردی بیمناک جلوه می کرد. به همین دلیل در هر موقعیتی 3 یا 4 روش پیشنهاد می‌داد و به گونه ای آنها را پیشنهاد می‌داد که در مقایسه با بقیه روش پیشنهادی او همیشه بهترین راه حل به نظر می‌رسید. نیکسون بارها بدون توجه به انگیزه کیسینجر در این دام می‌افتاد. برای یک رهبر نامطمئن حقه عالی است. واداشتن فرد مقاوم. یکی از مشکل‌های اصلی دکتر میلتون ایچ اریکسون از پیشگامان درمان با هیپنوتیزم در دهه 50 بازگشت به وضعیت اولیه بود. گویا بیمارانش به سرعت بهبود می‌یافتند، اما آسیب پذیری آشکار آنها به درمان مقاومت عمیقی را می‌پوشاند. بسیار زود به عادت‌های گذشته برمی‌گشتند. اریکسون از بعضی بیماران خواست که به وضعیت اول بازگردند و آنها را وادار می‌ساخت که احساس بد اولیه را تکرار کنند. بازگشت به مربع اول. بیماران در برخورد با این انتخاب از بازگشت به وضعیت اولیه خودداری می‌کردند. یعنی همان چیزی که اریکسون می‌خواست. این فن برای بچه ها به افراد یک دندهی که از انجام دادن کاری برخلاف خواسته شما لذت میبرند بسیار خوب است. با ظاهر به تمایل داشتن به کار مخالف آنها را وادار میکنید که کار دلخواه شما را انتخاب کنند. تغییر میدان بازی. در دهه 80 جان دی راکفلر خدمات انحصاری نفت را آغاز کرد. اگر او اقدام به خرید شرکت‌های نفتی کوچکتر می‌کرد، آنها از تصمیمش آگاه می‌شدند و مقاومت می‌کردند. به همین دلیل، محرمانه آغاز به خرید شرکت‌های راه آهن کرد. شرکت‌هایی که نفت را حمل و نقل می‌کردند. آنگاه وقتی آغاز به گرفتن یک شرکت خاص کرد، با مقاومت روبرو شد. وابستگی آنها به راه آهن را یادآوری کرد. با نپذیرفتن حمل و نقل آنها یا افزایش مبلغ پرداختی برای حمل و نقل می‌توانست تجارتشان را نابود سازد. راکفلر با تغییر میدان بازی باعث شد شرکت‌های تولیدی کوچک نفت انتخابی جز آنچه او برایشان در نظر گرفته بود نداشته باشند. در این روش رقیبان شما می‌دانند که وادار می‌شوند، اما مهم نیست. این فن در برابر افرادی که به هر قیمتی مقاومت می‌کنند کار است. کاهش دادن انتخاب‌ها. دلال هنری اواخر قرن 19 امبروس وولارد این فن را می‌پسندید. مشتریان برای دیدن کارهای سزان به مغازه وولارد می آمدند. او سه نقاشی نشان می داد و قیمت آنها را نمی گفت و وانمود می کرد که چندتایی از آنها را دارد. مشتریان بدون تصمیم گیری آنجا را ترک می کردند و به طور معمول روز بعد برای دیدن دوباره نقاشی ها برمی گشتند. اما این بار وولارد کارهایی که کشش کمتری داشتند بیرون می آورد و وانمود می کرد که به نظرش همان کارهای روز پیش هستند. مشتریان گیج آثار جدید را می دیدند و با این فکر که آنها فروخته می شوند آنجا را ترک کرده و روز بعد برمی گشتند. باز هم کار دیروزی تکرار می شد. وولارد کارهایی با کیفیت کمتر ارائه می داد. در نهایت مشتریان به این نتیجه می رسیدند که باید چیزی که وولارد به آنها نشان می دهد را بخرند، زیرا فردا با کار بدتری روبرو می شوند که شاید قیمت بالاتری داشته باشد. یکی از تنوع‌های این فن بالا بردن قیمت در هر بار حالت دودلی مشتریانی بود که روز بعد می آمدند. این حقه مذاکره عالی برای کار روی دودلی مداوم است که باعث می شود مشتریان فکر کنند امروز معامله بهتری انجام می دهند تا اینکه تا فردا منتظر بمانند. مرد ضعیف روی صخره یا پرتگاه. ضعیفان برای کنترل انتخاب‌هایشان ساده‌ترین هستند. کاردینال درتز، خشمگین‌ترین کاردینال بزرگ قرن 17 به عنوان معاون غیررسمی دوک اورلان که به شدت دودل بود خدمت می‌کرد. برای متقاعد کردن دوک در انجام دادن هر کاری همواره باید می‌جنگید. او مانند هم و ها بود. پاورقی شخصیت آدم کوچوله‌های کتاب پنیرم را چه کسی جابجا کرد از اسپنسر جانسون. ادامه. انتخاب‌ها را می‌سنجید و تا آخرین لحظه منتظر می‌ماند و همه اطرافیانش را ناراحت می‌کرد. اما رت راهی برای کنترل وی کشف کرد. تا حد ممکن همه خطرها را بسیار شدید توضیح می‌داد، به گونه‌ای که دوک در هر مسیری ورطه کسل کننده می‌دید جز یکی. همان که رت او را وادار به انتخابش کرده بود. این راه کنش مانند رنگ کردن انتخاب هاست. اما با یک فرد ضعیف باید جسورانه تر برخورد کنید. با احساساتش بازی کنید و برای وادار کردن آنها به کار ترس و وحشت را به کار ببرید. سعی کنید منطقی باشید. آنها همیشه راهی برای مدارا کردن خواهند یافت. برادران مجرم. فنی رایج برای هنرمندان شیاد با ایجاد یک پیوند خون و جنایت بین خود قربانیان را به برخی از صحنه‌های جنایت دعوت می‌کنید. آنها در نیرنگ شما شرکت می‌کنند، مرتکب جنایت شده یا مانند داستان سمگیزیل، داستانی از بخش دوم قانون سوم کتاب این گونه تصور می‌کنند و به راحتی فریب می‌خورند. سرج استافسکی، کلاهبردار بزرگ فرانسوی دهه 1920 به اندازه دولت را در حقه ها و کلاهبرداری هایشان درگیر می ساخت که دولت شهامت پیگیری قانونی وی را نداشت و ترجیح می داد که کارش را رها کند. اگر در فریبکاری هایتان فردی را درگیر سازید که در صورت شکست شما بیشترین صدمه به او وارد می شود، کار عاقلانه ای انجام داده اید. دخالت آنها می تواند اندک باشد. حتی یک دخالت کوچک باعث محدود شدن اختیارهایشان شده و سکوت آنها را به دنبال دارد. شاخهای دوراهی. این ایده به روشنی از سوی جنرال ویلیام شرمن در جنگ ننگین جورجیا در جنگ داخلی آمریکا نشان داده شد. متفقین می دانستند که شرمن به کدام سو در حرکت است، اما هرگز نمی فهمیدند که حمله از سمت چپ صورت می گیرد یا از سمت راست، زیرا شرمن ارتش خود را به دو جناح تقسیم کرده بود و اگر شورشیان از یک جناح عقب نشینی می کردند، از سوی دیگر مورد یورش قرار می گرفتند. این فن مرسوم وکیل دادرسی است. وکیل شاهدانی را وادار می کند که بین دو تفسیر از یک رویداد که هر کدام ناگفته ای دارند انتخاب کنند. آنها باید به پرسش های وکیل پاسخ دهند، اما هرچه بگویند ضد خودشان است. کلید این حرکت ضربه سریع است. رد کردن زمان اندیشیدن برای فرار قربانیان. زمانی که بین شاخهای دوراهی میلولند گورشان را حفر میکنند. کادر دروغگو. روزی روزگاری پادشاه ارمنستان که به دنبال سرگرمی جدیدی بود جارچیان خود را برای اعلام این خبر به سراسر کشور فرستاد. هر کسی که بتواند ثابت کند بزرگترین دروغگوی ارمنستان است، یک سیب طلایی خالص از دست پادشاه دریافت خواهد کرد. مردم از گوشه و کنار به قصر هجوم بردند. با هر درجه و موقعیتی، شاهزادگان، بازرگانان، کشاورزان، کشیشان، ثروتمند و فقیر، بلند و کوتاه، چاق و لاغر. در سرزمین دروغگو فراوان بود و همه داستان خود را برای پادشاه بیان کردند. اما یک حکم در زندگیش انواع دروغ را شنید. پس هیچ یک از آنها که اکنون به وی گفته می شوند درایش به عنوان بهترین دروغ نیست. پادشاه از این سرگرمی جدید احساس خستگی می کرد و بدون اعلام برنده به پایان دادن رقابت فکر می کرد که فردی فقیر و ژنده پوش با کوزه سفالی بزرگی در زیر بازو در برابرش نمایان شد. پادشاه پرسید چه کاری می توانم برایت انجام دهم؟ مرد فقیر که کمی گیج شده بود گفت اعلی حضرت، به یقین به یاد می آورید شما به من ظرف طلا بدهکارید. برای بازپس گرفتن آن آمدم. پادشاه با شگفتی فریادی کشید عجب دروغگوی بزرگی، من به تو پولی بدهکار نیستم. مرد فقیر گفت دروغگوی بزرگ من هستم، پس به من سیب طلایی را بدهید. پادشاه که متوجه کلک مرد فقیر شد تفره رفت، نه تو یک دروغگو نیست. و مرد گفت ظرف طلایی را که به من بدهکار هستید بدهید. پادشاه متوجه دوراهی شد و سیب طلایی را به مرد داد. داستان‌ها و افسانه‌های ارمنی، بازگویی چارلز دانینگ، 1993. ادامه. بدانید که در درگیری با رقیبانتان به طور معمول لازم است که به آنها صدمه بزنید و اگر شما مأمور تنبیهشان هستید منتظر ضد حمله یا انتقام باشید. اما اگر آنها خود را عامل بدبختیشان بدانند به آرامی تسلیم خواهند شد. وقتی ایوان موسکو را به قصد روستا ترک کرد، شهروندانی که خواهان برگشتنش بودند تقاضای او برای قدرت مطلق را پذیرفتند. در سالهای بعد به خاطر وحشتی که بر کشور حاکم بود اندکی از وی دلگیر شدند، زیرا آنها خودشان چنین قدرتی را به وی داده بودند. به همین دلیل همیشه خوب است که اجازه دهید قربانیانتان موقعیت خود را انتخاب کنند و تا اندازه ممکن نقش خود را در چنین انتخاب‌هایی برای آنها پنهان سازید. کادر. سر جی پی مورگان یکی از جواهرسازان آشنا گفت که می‌خواهد یک سنجاق روسری مروارید بخرد. چند هفته بعد جواهرساز به مروارید گرانبهایی برخورد. او آن را به خوبی روی سنجاق پیاده کرد و برای مورگان فرستاد که به همراه آن یک صورت حساب 5000 دلاری نیز بود. روز بعد بسته پس فرستاده شد با یادداشتی که مورگان به همراه بسته فرستاده بود. سنجاق را میپسندم اما قیمت را نه. اگر چک 4000 دلاری پیوست را میپذیری جعبه را باز نشده بفرست. جواهرساز خشمگین از پذیرش چک خودداری کرد و فرستاده را با ناراحتی مرخص کرد. آنگاه جعبه را گشود تا سنجاق را تحویل بگیرد، اما سنجاق درون جعبه نبود. تنها یک چک 5000 دلاری در آن دید. کتاب قهوه‌ای کوچک داستان‌ها کلیفتون فادیمان 1985. کادر. تصویر ذهنی شاخهای گاو نر. گاو نر شما را با شاخهایش از پشت به گوشه ای می کشاند. تک شاخ نیست که بتوانید فرار کنید. یک جفت شاخ است که شما بین آنها گرفتار می شوید. می توانید به راست یا چپ بروید. ولی به هر حال به هر سویی که بروید با تیزی شاخهایش روبرو می شوید و زخمی خواهید شد. سند. با گذشت زمان درد زخم‌ها و آسیب‌هایی که بشر ناخودآگاه به خود وارد می‌سازد و به انتخاب خودش است نسبت به آنهایی که از سوی دیگران است کمتر بر جای می‌ماند. نیکولو ماکیاولی. استثناء. کنترل انتخاب‌ها باید یک هدف اصلی داشته باشد. پنهان کردن شما به عنوان مسئول قدرت و تنبیه. به همین دلیل برای کسانی که قدرتشان ضعیف است و آنها نمی‌توانند بدون بدگمانی، آزردگی و خشم تحمیلی را به راحتی کنترل کنند، روشی کارآمدتر است. هرچند حتی به عنوان قانونی کلی هر اندازه قدرتمند و مطیع باشید، به عنوان قدرت به کار گرفته شده مستقیم و نیرومند به ندرت روشی هوشمندانه است. دادن حق انتخاب خیالی به دیگران همیشه زیبا و تاثیرگذار است. همچنین با محدودیت کردن گزینه‌های انتخابی دیگران گاهی برای خود محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنید. در شرایطی دادن میزانی از آزادی به رقیبان به سود خودتان است. با تماشای عملکرد آنها شانس بیشتری برای جاسوسی، گردآوری اطلاعات و طرح حقوق‌هایتان خواهید داشت. جیمز راشیلد، بانکدار قرن 19 به این روش علاقه‌مند بود. او احساس می‌کرد با کنترل حرکت‌های رقیبانش شانس مشاهده راهبرد آنها و طرح شیوه مؤثر را از دست خواهد داد. هر اندازه در کوتاه مدت آزادی بیشتری به آنها می‌داد، در دراز مدت قدرتمندانه‌تر علیه آنها عمل می‌کرد.